نستعين وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. رأي نظر سيدنا الأستاذ درباره اجزاء امر اضطراری و امر ظاهری. کتاب اجود التخنیک افوان، کتاب مصباح الاصول جلد یک از صفحه 360 تا صفحه 380. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرمایند که اما اجزاء امر واقعی اولی که متسالم علیه است، مورد تسالم اصحاب است، اجزاء در امر اولی اختیاری، و اما امر اضطراری مثل وضوع با طهارت ترابیه آیا معجزه است مطلقا حتی اگر در داخل وقت رفع اضطرار بشود یا نه در این صورت معجزه نیست؟ سیدنا الاستاد می فرماید که امر که اتیان به مأمور به امر اضطراری اگر تا آخر وقت کشف خلاف نشود که قطعا معجزه است و شبهه و اشکالی وجود ندارد، ولی اگر کشف خلاف بشود یعنی امر اضطراری وجود داشته، آب در دسترس نبوده، وظیفه تیمم بوده است، ولیکن پس از تیمم و انجام صلات با طهارت ترابیه به آب دسترسی پیدا شد، آب در اختیار مکلف قرار گرفت، در این صورت آن امر اضطراری معجزه است یا معجزه نیست؟ می فرماید که در مقام ثبوت بین اتیان به امر اضطراری و بین اجزاء ملازمه وجود دارد. سر این ملازمه هم این است که اگر اجزایی در کار نباشد صدور امر از حکیم لغو خواهد بود، و طبیعتاً چون صدور حکم از حکیم محال است که لغو باشد، لذا اجزا لازمه امر اضطراری است. و می فرماید پس از آن که در مقام سقوط ملازمه وجود داشت نیاز به مقام اثبات نداریم. همین ملازمه استمرار دارد تا سرحد مقام اثبات. در مقام اثباتم همین ملازمه هست و تکفینا کفایتا کاملتا. این فرمایش ایشان که لب مطلبشان در ورودی بحث این است. ونگهی می فرماید لو تنزلنا، اگر ما عقب نشینی کنیم و بگیم مقام ثبوت رو کار نداریم، در مقام اثبات باید دلیل اقامه بشود، در این صورت میگیم در مقام اثبات باید به اطلاق دلیل مراجعه کرد. در مورد اطلاق دلیل سه صورت متصور است. صورت اول این است که دلیل بدل یا دلیل اضطرار اطلاق دارد، که همون در تیمم همون آیه فلم تجدو ما ان فتیممو سعیدا طیبا و اتما التراب و یکفی که عشر سنین و امثاله ما. اگر اطلاق وجود داشت و تنها اطلاق متعلق به دلیل اضطرار بود، در طرف مقابل دلیل حکم اختیاری اطلاق نداشت، فهو المحکم، به اطلاق دلیل اضطرار تمسک میکنیم و میگیم مطلقا کافی است. انکشف الخلاف او لم ينکشف، اطلاق به وجود میاد، مقتضای اطلاق این میشود. اما اگر طرف مقابل هم اطلاق داشت، گفتم سه صورت تصور میشود. صورت دوم که دلیل اختیار هم اطلاق داشته باشد، یعنی دلیل وجوب صلات با طهارت مائیه اطلاق داشته باشد، که در هر سر وظیفه این است. این اطلاق اگر وجود داشت یک تعارض به وجود میاد. چه تعارضی؟ یک تعارض بدوی به وجود میاد. دو تا دلیل که مخالف متخالف بودن یه تعارض بدوی است و هم دیگر تصادم داشتن بدون، یه تعارض بدوی است، اما علی تحقیق تعارض نیست. چرا؟ برای اینکه دلیل بدل یا دلیل اضطرار حاکم بر دلیل اختیار هست. ما در بحث از عناوین ثانویه گفتیم که تمامی عناوین ثانویه اضطرار، ضرورت و تقیه و غیره ما و غیره هم و خوف، تمامی عناوین ثانویه یعنی من حیث الادله حاکمن بر ادله عناوین اولیه، به نحو دو، به قسم، به نحو قسم دوم حکومت. که چه بود قسم دوم؟ آفرین، شارح و مفسر است. شارح و مفسر است که یا توسعه میدن یا تزریق میکنن. بنابراین در این صورت هم تمسک میشود به اطلاق دلیل اضطرار. و اما اگر صورت سوم برفرض دلیل اضطرار اطلاق نداشت. چرا؟ چون نقطه عدم اطلاق چیه؟ نقطه عدم اطلاق یادتون نرد هر دلیل هر قاعده که خلاف قاعده اولیه بود به همون حد خودش اختصاص دارد. این یادتون دارد هر دلیلی که خلاف قاعده بود به همون حد خودش اختصاص دارد. اینجا قدر متأخر نیست، اینجا تحدیده، چون پشت قضیه دلیل اولی به قوت خودش باقی است. این فقط همون محدوده خودش رو از قلمرو دلیل اول بیرون میکند. بنابراین این دلیل اولی ما وجوب اختیاری است یا طهارت مائیه هست. این که خلاف قاعده است فقط در همون حد خودش اختصاص دارد و اطلاق ندارد. اگر اینجوری گفتیم و گفتیم که دلیل عنوان اولی یعنی عنوان اختیاری اطلاق دارد، طبیعتا تمسک می شود به دلیل به اطلاق دلیل اولی و مقتضای اطلاق دلیل اولی این است که در وقت اعاده شود و در خارج وقت قضا. این مطلب رو که گفتیم تا اینجا بود اطلاق. فرض کردیم اطلاقی در کار نیست. در صورتی که اطلاق در کار نبود طبیعتاً فاضل هستید. وقتی که دلیل اولی و اصول لفظیه در دسترس نبود نوبت میرسد به اصول اولیه.
تشخیص چیه؟ بدون اطلاق کار نداره؟ مناس تشخیص چیه؟
جزاکم الله خیر. ملاک تشخیص اطلاق آقای موسوی همین فهم بیان و تشخیص ظهور و مقدمات و مؤخراتی که در اطلاق نقش دارد، مقدمات حکمت و غیره ها، اونا دیگه کار تحقیقی ابتدایی است. برای شما بگم بعد از این که این مطلب گفته شد، یعنی چه؟ یعنی اصول لفظیه یا اطلاق در مورد اجزاء وجود نداشت. چه میکنیم؟ میریم به سراغ اصل. اصل در اینجا به طور طبیعی از دو تا اصل بیشتر نداریم. کار ما مربوط میشود به یکی از این دو تا اصل، یا اشتغال که اعاده کنیم و یا براءت که اعاده رو کنار بگذاریم. دیدیم و شنیدیم که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه فرمودن که احسنتم، اصل براءت است. در این رابطه که گفته می شود اصل براءت است، یک نکته را دقت کنیم، آنگاه انشاءالله به براءت تمسک کنیم. نکته این است که محقق عراقی قدس الله نفسه الزکیه یعنی آغازی عراقی که معاصر، برای جوانتراتون میگم که معاصر محقق نائینی هست و در موقع جلسه درس و حوزه تدریس تفاوت بین این دوتا دیده نمیشد. شاگردانش هم تقریبا مشترکن، قدرت علمیشان هم تقریبا مساوی، تشخیص مشکل بود. منتها محقق نائینی توفیق بیشتری پیدا کرد از لحاظ آثار و از لحاظ شاگردان، و الا گفته میشد که در یک سطح و یک اندازه بوده. والله هو العالم، ما که تشخیص دقیق که نمیتوانیم. کتاب نهایت الافکار جلد یک صفحه 203، محقق عراقی، آغازیای عراقی، یعنی آغازیای عراقی، از همین عراق هست، منتها در لقب حوزه‌ایش محقق عراقی میگن، عراقی نیست، عراقی هست. این محقق بلند آمپای قدس الله نفسه الزکیه میفرماید که اینجا قاعده اشتغاله. چرا؟ برای اینکه در این مورد یک قاعده ای داریم تحت عنوان قاعده تعیین و تخییر. قاعده تعیین و تخییر میدونید که یک امر مثلا مردد است، در مثال، مثال چیز هم هست، مورد ابتلا هم هست. در مثال میگیم تقلید از مجتهد واجب است، بسیار خوب، ولیکن آیا مجتهد اعلم تقلیدش واجب است یا از غیر اعلم هم میشود تقلید کرد؟ اینجا قاعده تعیین و تأخیر میاد که اگر تأخیر بگیم بین اعلم و غیر اعلم مخیری تأخیره، و تعیین میگه که اعلم متعین است، یعنی در هر صورت، در صورت تأخیرم اعلم تقلیدش جایزه، در صورت احتمال وجود اعلم هم تقلید اعلم جایزه. در دوران امر بین تعیین و تأخیر اصل تعیین است، اصل اخذ به تعیین است. به عبارت دیگر اصالت و تعیین در مورد دوران امر بین تعیین و تأخیر. این قاعده رو که گرفتیم تطبیق میکنیم، میگیم آیا اینی که حکم مأمور به امر اضطراری وظیفه مکلف است در این صورت که تمام شد، و یا این که مأمور به امر اختیاری هم وظیفش هست که کامل بشود؟ در صورتی که مأمور به امر اختیاری طهارت مائیه را باز هم وظیفه در نظر بگیریم، میشود چه؟ متعین، یعنی قطعا تکلیف انجام شده است. منظور از متعین یعنی قطعا وظیفه انجام شده است. بنابراین در متوجه شدید؟ بنابراین در دوران امر بین تعیین و تأخیر قاعده را فهمیدید؟ قاعده خوبی بود، فراموش نکنید. تعیین متعین است، اینجا هم تعیین چه می شود؟ باید طهارت مائیه را هم انجام بدید. تا چی؟ تا امتثال قطعی بشود. در صورت تعیین همیشه چی؟ امتثال قطعی می شود. گرفتید؟ بسیار خوب. این مطلب که درست شد، پس قاعده اشتغال است. بر اساس قانون تعیین، بر اساس اصالت و تعیین در مورد تأخیر، دوران امر بین تعیین و تأخیر، ما اخذ به متعین میکنیم. اینجا متعین ما این است که بعد از اتیان به مأمور به امر اضطراری، یک مأمور به امر اختیاری رو هم در داخل وقت انجام بدیم تا قطعا امتثال به طور یقین متحقق بشود. فرمایش ایشان را با تلخیص برای شما گفتم. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در ضمن همان منبعی که گفتم از 360 تا 80 کتاب مصباح الاصول جلد 1 می‌فرماید که قاعده تعیین و تخییر یه قاعده درستی است، سلام نه، اما علی تحقیق این قاعده مورد خاص دارد. قاعده یک قاعده دارای عمومیت نیست که هر کجا بشود ازش استفاده کنیم. این قاعده به دو مورد به کار می رود، فحسب و لا غیر. یک در مورد حجیت، اگر شک کنیم که خبر دو خبر، یعنی خبر عادل و خبر ثقه که عادل نیست، عامی مذهبه، دو خبر آمده، هر دو مدلولش فرق اصلی ندارد، فرقهای جزئی دارد، تعارضی نیست، اما امر دائر است بین این که ما به هر یکی از این دو تا خبر اخذ کنیم مختاریم یا نه به خبر اون فرد عادل اخذ کنیم. دوران امر می شود بین تأخیر و تعیین. خبر عادل حجیتش قطعی است، خبر غیر عادل مشکوک الحجیه می شود. یادتون نارد نکته شک در حجیت آخرین مساوی با عدم حجیت است. این شک همیشه یادتون نارد، شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است. طرف مقابل که طرف تأخیر باشد مشکوک الحجیت می شود، طرف متعین متیقن الحجیت می شود، حجیتش قطعی. این یک مورد از موارد چه؟ احسن آقای جلیل آبادی. و اما مورد دوم، مورد دوم در باره تزاحم است. آنجایی که یک فرد از متزاحمین محتمل اهمیت باشد، محتمل اهمیت که بود یا اهمیت داشت، شما الان احتمال مخلائی احتمالش هم اگه حذف کنید بگید یک طرف دارای اهمیت است، مثل انقاذ احد الغریقین که یکی فقیه هست و یکی آدم عادی. طبیعتا محتمل الاهمیت یا اهمیت برای اون فرد فقیه قطعی است. در صورتی که اهمیت وجود داشت امر دائر می شود بین تعیین و تأخیر، و در اینجا قطعا تعیین وظیفه هست، اون فقیه رو باید انقاذ کرد. در این دو مورد است، بیشتر از این دو مورد علی تحقیق قاعده تعیین و تأخیر راه چیزی کاربردی ندارد. پس از آن که الان جای سؤال نیست، اجازه می کامل کنم. پس از آن که این دوتا خداوند برای شما سر بدد، رشته بحث رو خراب نکنید، باید گوش میدم. پس از آن که تعیین کامل نشد است، تعیین و تأخیر رو گفتیم که در این دو مورد بیشتر نیست، میبینیم شاید سؤال شما این باشه، مورد بحث ما که گفتیم اعاده در داخل وقت اگر انجام بگیرد صورت تعیین دارد، مقدم و تأخیر. در مورد بحث ما امر در حقیقت دائر است بین اقل و اکثر، بین اقل و اکثر می شود، نه بین تعیین و تأخیر. بنابراین قاعده در دوران امر بین اقل و اکثر چه بود؟ براءت بود. براءت از اکثر جاری می شود، یه اقلی انجام شده است که مأمور به امر اضطراری باشد، یه اکثری هم در کار هست که دوباره اعاده شود به طهارت مائیه. ما در صورتی که امر دائر بود بین اقل و اکثر براءت داریم. اصالت البراءت از اکثر نتیجه این می شود که به مأمور به امر اضطراری در صورت کشف خلاف در داخل وقت هم می توانیم اکتفا بکنیم. تمام. اما اگر صحبت از ملاک به میان بیاورید که ممکنه ملاک امر اضطراری کامل نباشد اولا و ثانیا، اما اولا کشف ملاک گفتیم تشخیص ملاک کار مکلف نیست، ما فقط علم به ملاک داریم. علم به ملاک، طریق علم به ملاک چیه؟ خود امر. طریق علم به وجود ملاک امر، امر داریم، اما تشخیص ملاک که از قدرت ما بیرونه. بنابراین ما یقین و علم داریم که ملاک وجود دارد، قدر ملاک، اندازه ملاک، میزان ملاک نه وظیفه مکلفه و نه از سوی شرع عادت بر این است که بیان و شرح داده بشود. تمام. تا به اینجا مطلب به طور کلی معلوم شد که امر اضطراری، که امر اضطراری الگوش که چشم که امر مطلبه که کام یه بند رو که کامل کردن گوش میده، من آدمی نیستم که به سؤال گوشم، ولی در وسطی که یک بند کامل نشده اگر سؤال کنید محترمانه اخلال میشد. بنابراین امر اضطراری به طور کل پس از کشف خلاف قاعدتا کافی و معجزه است، و اگر اطلاق بود که به مقتضای اطلاق، اگر نبود به مقتضای اصل، میفرماید صحیح همان است که محقق خراسانی صاحب کفایه فرموده است که اینجا اصل براءت است. درباره مأمور به امر اضطراری اعادتا درست شد، اما قضاء هم قطعا درست است. چرا قضاء درسته؟ چیز واضحی است، برای اینکه در صورتی که اعاده لازم نباشد بل اولویه قضا لازم است. به عبارت دیگر قضا اصلا دلیل ندارد، به عبارت سوم قضا زمینه ندارد. تمام. تمام. درباره اتیان مأمور به امر اضطراری مطلب به بار نشست، اما مأمور به امر ظاهری اولش هم گفته و دوم شما بفرمایید. ایبی ندارم، لاغذ مشکلی نیست، اشکلی. البته یه ذره فرق میکنه، میتونید بگید ایب ندارم آقای عزیزم، یادتون رفت اما امر ظاهری و ما خیلی رو که من گفتم شد وقت کم هم برسیم، 5-6 دقیقه باید ما جمعش کنیم. خیلی خیلی فرو فرو
شد. والی تعیین و تأخیر هم امتحان رو قطعی میکرد، احتیاج هم که همین کار رو میکنه. فرق اینجا چی؟
جاش فرق بکن. جای احتیاط انجام تمام محتملات در مثلا متعلق علم اجمالی است. جای تعیین تأخیر دو مورد بیشتر نیست، دو تا خطی است، یکیش تأخیره، یکی تعیینه. جا مورد فرق میکنه، نتیجه دوتا یکی می شود. خب خیلی وسائل و خیلی اصول با هم نتیجتا یکیه. خدا به شما توفیق بدهد، آدم بسیار خوبی هستید، شما جزاکم الله خیرا. اما شما خاص سوال نداشتید. از اون که گذشت دیگه سوال نکن.
این که تقریم مواد نمیشه کرد به چی دلیله؟ دو فرمونی اختصاص به دو مورد داره، چرا نمیشه مثلا در جایی دیگه استفاده کرد؟ دلیل خاص داریم که مثلا اختصاص به دو مورد داره؟
اینها این موارد تحقیقی است، علی التحقیق عند المحققین محقق شده است که این دور جاش، موارد دیگه جاش نیست، برمیگردد به اقل و اکثر یا به قول ایشان احتیاط. خب به هم یکی اتفاق کنید، عیب ندارم. بگذارید سوالات بعد از درس میشه که الان بعیده برسیم که همین بیان ایشان کامل کنیم میشه. اما مأمور به، اما اتیان به مأمور به، به امر اضطراری، بله آره من حواسم طرف سیدنا بود که بهشان بگم. اما اتیان به مأمور به، به امر ظاهری، اگر کسی یک حکمی را بر اساس امر ظاهری انجام داد و بعد کشف خلاف شد، در این رابطه نکته های توضیحی دارد ایشان که درس و بحث و کامل میکند. جاهای دیگه به این توضیح و به این شرح برخوردیم، شادم باشد من ندیدم، مشکل مال من هست. ظاهر امر که به این شرح ثبت نشده. میفرماید نکته اول این است که مأمور به، به امر ظاهری و کشف خلاف آن اگر در شبهات موضوعی باشد جایی برای بحث وجود ندارد. برای اینکه کشف خلاف در شبهه موضوعی تابع واقع خودش هست، کسی وضوع میگیرد با آب بر اساس یک اصل که این آبه، سابقاً آب بود الان هم آبه، بعد از که وضوع گرفت کشف شد که آب نبوده، گلاب بوده، آب مضاف بوده، چیزی آب نبوده اصلا. شبهه کشف خلاف در شبهه موضوعیه، جایی برای بحث نیست که اصلا اجزا وجود ندارد. احسن تو، اصلا شبهه ای نیست و امر متسالمان علیه هست که اجزا در اینجا نیست. لذا لا خلاف بین المحققین که در شبهه موضوعی بحثی درباره اجزا وجود ندارد و عدم اجزا قطعی است، شبهه ای ندارد. و نکته دوم هم این است که اگر کشف خلاف، و نکته دوم این است که کشف خلاف طبیعتاً در شبهه حکمیه باشد. و نکته سوم این است که اگر کشف خلاف به صورت قطع باشد و علم، بازم جای بحث نیست، برای اینکه طرف فرض بفرمایید وضوع گرفت یا شیئی را مثلا لباسی را بر اساس استصحاب حکم به طهارت جاری کرد، بعد علم حاصل کرد که نجس بوده، دیگه اینجا جایی برای اجزا نیست. اگر کشف خلاف به صورت علم و قطع باشد جای بحث ندارد. کشف خلاف که قدی باشد وجهی ندارد که محققی که اصولی بحث کند و از اجزا صحبتی به میان بیارد. بنابراین بحث و قلمرو بحث و چشمنداز بحث اختصاص دارد، نطاق بحث به چه؟ به جایی که شبهه حکمیه باشد و کشف خلاف به وسیله حجت دیگری صورت گرفته باشد. مثلا یک بیانیه بر خلاف آمده، در اینجا بحث از اجرا و عدم اجرا به میان میاد. میفرماید که تحقیق این است که در این رابطه قطعا همین دیگه، تا میخوام بس اجرا برسانی وقت به پایان میرسه. اجازه به این جمله رو کامل کنم. میفرماید که شما فرمایش ایشان اجمالا بگیر، شرحش رو فردا انشالله. اجمالا میفرمایند که اگر در امر اضطراری کشف خلاف بشود به وسیله یک حجت معتبر دیگر، اون حجت قبلی ما از اعتبار حجیت ساقط میشوند. وقتی که حجیت نباشد پس اثری ندارد، اثر که نداند اجزایی در کار نیست. حجیت دومی حجت اولی را از اعتبار ساقط میکند. شما سوال میکنید که مگر این حجت ثانوی در حد یک علم هست که اونو از اعتبار ساقط میکند؟ نه خیر، همین که تعارض کرد و اعتبار قطعی داشت برخلاف حجیت اولی، اون حجیت اولی دیگه از اعتبار کامل ساقط می شود و عمل به معدای اون حجیت اولی عملی نیست که بر اساس حجیت باشد. یک عملی بوده که بر اساس یک حجیت غیر معتبر انجام گرفته، اجزا زمینه ندارد. بنابراین تا به اینجا این رو گفتیم که اجزا در این صورت زمینه ندارد، چون که حجیت اولی ساخت است. اما اگر گفته شود که حجیت اولی در زمان خودش حجت بوده، پیش محققی که به اون حجیت رسیده اعتبار شرعی داشته و اون اعتبارش تا اون موقع محفوظه، الان هم میگیم اون حجت اعتبار دارد در حد خودش، پس از این در زمان لاحق دیگه اعتبار ندارد. در جواب گفته میشود که حجت که کشف خلاف بشود از اعتبارش، کشف قطعی میکند که در زمان خودش اون حجت معتبر نبوده، عمل به مقتضای اون حجیت عمل به مقتضای یک حجیت معتبر نبوده. عملی که طبق مقتضای حجت معتبر نباشد اعتبار نخواهد داشت. اونگهی در این رابطه فرق بین امارات و اصول وجود ندارد. فرقی که گفته شده است از سوی محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه، اون فرق را ما قانع نمیتوانیم ملتزم بشویم. مطلک ما و معیار کار ما یک نکته است و آن این است که ما قائل به طریقیت هستیم. مسلک ما مسلک طریقیت است. طریقیت پس از معنای طریقیت و کاشفیت چی چیه؟ طریقیت یعنی طریق الی الواقع، کاشفیت یعنی کاشف از حکم واقعی. این تا وقتی که کشف خلاف نشده از حیث اعتبار شرعی اعتبار دارد، اما وقتی که کشف خلاف شد نه طریقیت است، نه اعتبار طریقیت است و نه اعتبار کاشفیت. چرا؟ چون نه طریق رسیده به هدف و نه کشفی صورت گرفته است. بر مسلک ما که مسلک طریقیت و کاشفیت هست، هیچ گونه دلیلی بر اجزاء وجود ندارد، اعادتا و قضاءا و اما یعنی مطلقا. و اما بر مسلک سببیت له وجه، منتها سببیت چیه؟ یک جمله سببیت رو شرح نمیدیم، چون کسی از ما از محققی و اصولیون به ذهن بسپاره کسی قائل به سببیت نیست. منتها معنای سببیت این است که اماره سبب می شود برای حدوث مصلحت، که این در حقیقت یک نوع تصویب است. سببیت رو که ما از اساس قبول نداریم و بنابر مسلک طریقیت مطلب از این قرار شد. خب تا اینجا به طور کمی آخرش سرعت گرفتم، ولی جمع کردیم، گفتن وقت کمه. اما رأی و نظر سیدان شهید صدر و رأی و نظر امام خمینی به عنوان حسن ختام و جمع‌بندی انشاءالله فردا سلامتی آن آنزا سلامت خط کنیم.